این سالن الان داریم. میخوام به همه هموطنان عزیز در واقع این رو تاکید بکنم که مصرف نمک‌های یوددار میتونه به سلامت غده تیروئید کمک بکنه. و حالا البته ما منابع غذایی مثل غذاهای دریایی، انواع ماهی‌ها و سایر منابع غذایی دریایی رو هم برای تامین یودمون داریم و در کسانی که حالا به هر دلیلی کاهش دریافت این نمک های یوددار رو دارن، یعنی میان از انواع دیگه نمک استفاده میکنن یا از غذاهای دریایی به مقدار کافی استفاده نمیکنن، مواجه میشن با کمبود یود و وقتی یود کافی وجود نداره، همونطور که خدمتتون عرض کردم، عملکرد هورمون های تیروئیدی در بدن دچار اشکال خواهد شد. که البته ما در کنار یود مواد مغذی مهم دیگری رو داریم، یکم مهمترین هاش آهن هست، چون مطالعات قبلا روی این قضیه تاکید داشتن که کسایی که کمکاری تیروئید دارن ممکنه که کمخونی فقر آهن هم همراهش داشته باشن. الان در واقع یه ارتباط معکوس هم در کنار این داره دیده میشه، یعنی کسایی که کمخونی فقر آهن دارن مستعدترن برای ابتلا به کمکاری تیروئید. چرا؟ چون آنزیمی که در واقع باید در سنتز و ساخت هورمون‌های تیروئیدی تأثیر بذاره، آنزیمی هست که وابسته به آهنه و وقتی آهن کافی وجود نداره این آنزیمه نمیتونه خوب عمل بکنه و در نتیجه ما میبینیم بازم مشکلات ناشی از کمبود یود رو میبینیم. و به همین دلیل کسایی که کمکاری تیروئید دارن توصیه میشه که حتما از نظر وضعیت آهنشون هم مورد بررسی قرار بگیرن و این میتونه خیلی کمک بکنه برای تشخیص دقیق مشکل این افراد و درمان دقیق ترشون. پس بنابراین حالا ما در بین موادی که داریم در رژیم غذاییمون استفاده میکنیم، حالا خدمتون عرض کردم در بحث قبلی من صحبت کردم که حالا در واقع مواد مغذی مثل حتی ویتامین آ میتونه نقش داشته باشه روی عمل کرده صحیح این یود، ولی توی برنامه های غذاییمون ما یه سری از موادی هم هستن که کسایی که دچار کمکاری تیروئید هستن، اینها صحبت اینه که ممکنه که یک تناقضی با در واقع ساخت هورمون‌های تیروئیدی داشته باشن و اینها رو بهشون میگن گواتروژن، یعنی در واقع ایجاد گوات میکنن، که حالا در بحث‌های بعدی دوباره در این خصوص صحبت میکنم، چون من احساس میکنم الان صحبتم یکم طولانی شد. و
پس خانم توصیه میکنید که نمک میزان نمک مصرفی ما البته بالاست، نه اینکه ما بریم نمک زیادی مصرف بکنیم که تیروئیدمون دچار مشکل نشه، باید حدود 5-6 گرم باشه، یعنی بیشتر از این نباید باشه، ولی اون میزان نمکی رو که داریم استفاده میکنیم تو آشپزخونه باید نمک تصفیه شده یوددار باشه.
من خیلی ممنونم از این تذکری که شما دادین، چون واقعا این تذکر بسیار به جایی بود که ببینید این صحبت نباید تبلیغی باشه برای اینکه ما بریم نمک بیشتر استفاده بکنیم. صحبت من اینه که اون مقدار نمکی که مجاز هستیم که استفاده بکنیم که یه چیز حدود 5 گرم روزانه هست، اون نمک رو ما از نمک‌های یوددار انتخاب بکنیم و تحت تأثیر تبلیغات نمیدونم نمک دریا، نمک ایکس و ایگرگ و این همه چیزایی که صحبت میشه قرار نگیریم. اون یودی که در نمک وجود داره برای سلامت تیروئید ما لازمه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
از میخوام این نمک یوددار رو باید بعد از اینکه غذا حرارت دید و پخته شد به غذا اضافه کرد یا در حین پختن غذا میتونیم اینو بهش اضافه کنیم؟
سوال بسیار عالی بود، ممنونم. ببینید معمولا وقتی که تحت حرارت قرار بگیره این یود ارزشش کم میشه و بهتر هست که ما در مرحله آخر پخت غذامون نمک رو به غذا اضافه بکنیم.
ممنون از حضرت.
و خامد تو جلوی نور و کنار حرارت اینا نباید
اصولا حتما ظرف نمک مک باید ظرفی باشه که پوشیده باشه، مثلا ما میتونیم با فویل دور ظرف یودمون رو یا مثلا توی این کوزه های سفالی که صنایع دستیمون خیلی هم خوشگله، اینا در واقع تحت نور خورشید مواجهه با نور خورشید قرار نمیگیرن و یود بهتر حفظ میشه و کنار حرارت گازمون هم ظرف نمکمون رو نگه نداریم.
خب خیلی سپاسگزارم. بریم پرسش بعدی.
می‌خواستم ببینم که این کسایی که حالا کمکاری تیروئید دارن چه چیزایی نباید بخورن، چه غذاهایی نباید استفاده کنن، مواد غذایی رو.
خب اصولا تغذیه حالا بجز اون یودی که شما فرمودین روی اختلالات تاثیر میذاره، یعنی بروز اختلالات، پرکاری، کمکاری؟
بله، یعنی این سوال مطرحه که واقعا یه سری مواد غذایی مثلا سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، این کلمای بروکسلین، دوگمه یا شلغم، تروبچه یا سویا که حالا در مورد سویا بیشتر حتما صحبت میکنم، اینها یعنی اون گروه اولی که غیر از سویا صحبت کردم، اینها در واقع یه رقابت جذبی با یود دارن و در نتیجه قده تیروئید ممکنه که این مادهی به اسم ایزوتیوسیانات در این خانواده کلم و تروبچه و شلغم وجود داره که ممکنه که توسط قده تیروئید به جای اینکه یود برداشت بشه این ماده برداشت بشه. اما ببینید این مواد زمانی مصرفشون مشکل ایجاد میکنه که محدودیت مصرف یود وجود داشته باشه، همون نمک یود داری که اشاره کردیم که اگر شما مثلا اون نمک یود داره رو استفاده نکنید، یه نمک دیگه استفاده بکنید، در اون شرایط خوردن این مواد میتونه واقعا مشکل ایجاد بکنه به خاطر اون رقابتی که با یود داره. ولی اگر یود کافی در محیط وجود داشته باشه مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. یه ماده دیگه که خدمتتون عرض کردم سویا رو که صحبت کردم، ببینید سویا به دلیل اینکه یه سری مواد فلاونویدی داره این سویا، که این مواد صحبت هست که میتونه روی عملکرد هورمون‌های تیروئیدی تأثیر بذاره و البته همینم باعث شده که مثلا ما در شیرخوارانی که اینها به دلیل یک سری مشکلات متابولیکی از شیرهایی که بر پایه پروتئین سویا تهیه شدن استفاده میکنن، اومدن از خیلی سال از 1960 فکر میکنم به بعد به این شیرها در واقع یود هم اضافه کردن که در واقع مشکلی ایجاد نشه برای بچه‌هایی که دارن حالا این مقادیر بالای سویا رو دریافت میکنن. و دیده شده که این مصرف سویای در واقع زیاد هم بیشتر در شرایطی که کمبود دریافت یود وجود داره میتونه مشکل آفرین باشه. ولی اصولا کسانی که در معرض اختلالات تیروئید قرار دارن توصیه میشه که به احتیاط نزدیکتره که از در واقع لوبیای سویا به طور افراطی استفاده نکنن، ولی استفاده متعادل خیلی مشکلی رو ایجاد نمیکنه. که البته این فلاونهایی که در سویا وجود داره ما تو حبوبات، توی سبزیجات، توی غلات سبوسار هم یه مقدار این فلاونها رو داریم، ولی به مقدار خیلی کمتر. بالاترینش توی سویاست که در واقع همونطور که خدمتتون عرض کردم یه استفاده متعادل همراه با مقادیر کافی منابع غذایی حاوی یود در واقع مشکل خاصی رو برای ما ایجاد نخواهد کرد، ولی استفاده افراطی از این منابع غذایی در شرایطی که حالا نمک یوددار مصرف نمی‌کنیم، ماهی و غذاهای دریایی مصرف نمی‌کنیم، ممکنه مشکل آفرین بشه.
و چه خوبه که آقای دکتر تو شهرهای بجستانی هم برام بگن که اصولاً تغذیه میتونه یه عامل برای بروز اختلالات، که البته ما خب همون یودی رو که اضافه کردیم برای کنترل بود دیگه، ولی اینکه حالا یه نفر تو سفره غذاییش در تکمیل صحبت خانم دکتر واقعا یه چیزی باشه که باعث بشه که تیرویدش مشکل دار بشه.
بله، چیزی اضافه‌ای بر صحبت‌های خامتور نداریم. قبلا چون نمک یوددار نبود، ببینید یود یک فلزه که برای ساخته شدن هورمون تیروئید لازمه، یعنی یود توسط تیروئید برداشته میشه، هورمون ساخته میشه. حالا اگه یود وارد نشه به دلیلی و یا یود خیلی کم باشه این هورمون ساخته نمیشه. یود می‌دونید در ارتفاعات شسته میشه میاد پایین، مثلا بیشترین گوات رو، بزرگی تیروئید رو قدیم‌ها که نمک یوددار نبود ما در ارتفاعات داشتیم. یود یک ماده‌ای که شسته میشه میاد پایین. چرا میگن غذای دریایی؟ چرا میگن جای پست بیشتر یود داره؟ چون یود شسته میشه توسط باران و برف و اینا میاد پایین. پس در ارتفاعات و جاهایی که خیلی بلند هستن حتی شیر دامی که اونجا چرا میکنه یود کافی نداره، ولی در جایی که پایین تر هستن از لحاظ ارتفاعی خب یود بیشتره. مثلا یود شسته میشه میره تو دریا و ماهی یود زیادی داره. ولی اگر که شما در همون ارتفاعات زندگی میکنین که یود کم هست، اگر نمک یود دار مصرف بکنین، همون مقدار کافی حدود 100 تا 150 میکروگرم یودی که بعد در 24 ساعت به بدن برسه میرسه و نیاز نیستش که چیز اضافه ای مصرف بشه. خب اون قدیم چون این نمک یوددار نبود، همین مقدار کم یود به بدن نمیرسید. کسانی که در ارتفاعات بودن چون یود کم میخوردن تیرویدشون بزرگ میشد، گواترهای ساده پیدا میکردن. شما حتما در عکس و فیلم ها دیدین قدیما ما تیرویدهای خیلی بزرگ داشتیم که خب الان به واسطه نمک یوددار دیگه اون گواترها واقعا ایجاد نمیشه. در نهایت الان ما توصیه خیلی جدی نداریم، همین که نمک یوددار استاندارد که خودتون فرمودن مصرف بشه، در کنارش بقیه چیزا به مقدار متعادل مصرف بشه، این اصولا ایجاد بیماری دیگه نداره.
پس خیلی محدودیت خورد و خوراکی ما
نداریم.
به جز همونه که خانم‌ها مطرح کردم. بریم بخش بعدی و ادامه برنامه کارگاه سلامت از رادیو سلامت در محله یکی از سراهای محله در شهر تهران هستیم با حضور جمعی علاقه‌مند به طراحی پرسش درباره اختلالات تیروید به مناسبت هفته کمکاری تیروید. ادامه برنامه کارگاه سلامت و پرسشگری عزیزان هموطنمون، بفرمایید سرکار خانم.
با سلام، من میخوام ببینم فقط تغذیه از تیروئید. من یادم میاد که قدیمی ها میگفتن غمباد، یعنی رو اعصاب و فشارهای زندگی که میاد احتمالا یه چیزی اونا متوجه میشدن که مسئلش غم بود نه تغذیه. یعنی تمام موارد فقط تو تغذیه است، یعنی که فشاره عصبی یا مثلا غم ها.
خب آقای دکتر بجستانی بفرمایید عللش رو خواستم بدونم. کمکاری، پرکاری، گواتر، نودول، خیلی مفصل
جالبی رو گفتن. خب قدیم میگفتن غمباد، کسی اگه تیرویدش بزرگ میشد گفتن غمباد کرده. این که چقدر مسائل عصبی و روحی در بیماری های تیروئید تأثیر داره، شاید مثلا کتاب های 7-8 سال پیش چیزی رو نمی نوشتن، ولی الان می نویسن که مسئله روحی، ضربه های روحی، استرس ها، اینها میتونه در کمکاری و پرکاری تیروئید به صورت نقش شروع کننده باشه و واقعا ما هم این رو میبینیم گاه گاهی که اولا خب زمینه فامیلی خیلی مهمه، زمینه ارثی خیلی مهمه. اگر کسی در خواهرش، برادرش، خب بیشتر در خانم ها بیماری تیروئید شایع هست و در پدرش، مادرش مشکل تیروئید داره، احتمال اینکه این شخص مشکل تیروئید بگیره خب بیشتره. این که خب اون زمینه ژنتیکش در شخص وجود داره، ولی این که مسائل روحی میتونن شروع کننده بیماری تیروئید باشن واقعا الان میگن میتونه باشه، خصوصا مثلا در پرکاری. در بعضی مقالات بنویسن در شروع کمکاری میتونه تأثیر بذاره. چطور میتونه تأثیر بذاره؟ آیا سیستم ایمنی بدن رو به هم میریزه؟ آیا شرط چطور مستعد میکنه؟ ولی الان ما میتونیم بپذیریم که چیزی به نام غمباد، حالا درسته کسی که احساس فشار در گلوش میکنه در اکثر وقت مال تیروئید نیست. خیلی افراد مراجعه میکنن میگن من در گلو احساس فشار میکنم. این یه چیزی بهش میگن انگلیسی میشه گلوبوس، یعنی چیزی که احساس لامپ در حلق میکنن، احساس فشار در حلق میکنن. این اکثرا به تیروئید ربطی نداره، این به خاطر اسپاس و گرفتگی عضلات گردن و حلق میتونه باشه که شخص احساس بدی در گلوش داره که خودش هم میگه تیروئیدمه. در حالی که در اکثر اینها شاید در بالغ و 90% ما میبینیم تیروئید نرماله، ولی این احساس رو بیمار داره. این که تیروئید بزرگ شده باشه، خب این چیزی که در معاینه مشخص میشه و بزرگی تیروئید زیاد اثر فشاری در گلو نمیذاره، چون تیروئید به سمتی رشد میکنه که اثر در بلع و تنفس اصولا نمیذاره، مگر انقدر بزرگ بشه بره داخل قفسه سینه یا یک حجم 5 برابر نرمال پیدا کنه که شما احساس کنین در گلوتون فشار میاد. بنابراین اینکه مسئله روحی میتونه در بیماری تیروید نقش بذاره، این رو روز به روز دارن به این نتیجه میرسن که احتمالاً میتونه این کار انجام بده.
خب پرسش بعدی بفهمید.
ببخشید میخواستم ببینم که ما چه نشانه هایی توی بدنمون ببینیم مثلا متوجه بشیم که این تیرویدمون مشکل داره، فقط مثلا همین ظاهر رو مثلا ببینیم که برآمدگی تیروید هست یا اینکه نه مشکلات عصبی مثلا حالا همونطور که خودتون فرمودین چربی خون مثلا مشکلات دیگه هم میتونه مثلا باعث باشه که بفهمیم تیرویدمون مشکل داره؟
ببینید در کنار در واقع حالا این مسائلی که مطرح شد، شما از موارد واقعا چربی خون مثلا در کسانی که کمکاری تیروید دارن کلسترول خونشون بالا میتونه باشه، یا مشکلاتی مثل مثلا یبوست در افرادی که دچار کمکاری تیروید هستن شایع، تغییرات خلق و خوی ممکنه داشته باشن، ریزش مو در نواحی مثل مثلا پاها دستهایی که غیر کم مو میشه، در واقع موها زبر میشن و کم پشت میشن، همینجور پوست خشک و حالت زبری پیدا میکنه. یکی از مسائلی که افرادی که دچار کمکاری تیروید هستن باهاش مواجهن مسئله اضافه وزنه، که این افراد همونطور که در ابتدای صحبت ها هم اشاره شد به دلیل اینکه در واقع میزان هورمون های تیرویدیشون این هست، سوخت و ساز توی این افراد پایین میاد و خود این قضیه میتونه یکی از دلایل افزایش وزن و چاقی در این افراد محسوب بشه. یا در افرادی که دچار پرکاری تیروید هستن علائمی مثل تعریق، مثل کاهش وزن، مثل علائم عصبی بودن، یعنی در واقع اون تحمل، سطح تحمل پایین که دارن، لرزشی که آقای دکتر در قسمت ابتدایی صحبت هم بهش اشاره کردن که در دست ها وجود داره، و اصولا تغییرات خلق و خوی هم در پرکاری و هم در کمکاری تیروید ممکنه که وجود داشته باشه، و در واقع در البته این علائم علائم اختصاصی نیستن. مثلا یکی از علائمی که در کمکاری خیلی شایع احساس خستگی هست، احساس بیحالی هست، و همونطور که عرض کردم چون اینها علائم اختصاصی نیستن حتما باید برای تایید در واقع بیماری همراه بشن با نتایج آزمایشات بیوشیمیایی که دریافت میشه.
خیلی ممنون.
علائم کمکاری یعنی کلن سوخت و ساز بدن کم میشه، همونجور که گفتیم میتونه از یه ریزش مو باشه. البته ببین اینایی که ما داریم میگیم اینجوری خواهش ما هم تداعی نشه که هر کی ریزش مو داره یعنی کمکاری تیروید داره، هر کی چاقه یعنی کمکاری تیروید، نه چنین چیزی نیست. علائمش میتونه به این فرم باشه، موهای خشک و شکننده میتونن داشته باشن، پوست خشک میتونن داشته باشن، چاقی هایی که پاسخ نمیده، یه احساس ورم در صورت، مثلا صبح اشخاص پا میشن در زیر پلکشون احساس ورم میکنن، این میتونه باشه. خدمتتون عرض بکنم که همون خستگی، گرفتگی عضلانی، احساس سرما، اینها علائم شایعش هستن، ولی علائمی هستن که پزشک معاینه میکنه شک میکنه که اونها اینجا جای گفتنش نیست، ولی به صورت کلی اون چیزی که شایع هست ایناست که خدمتتون عرض کردیم. اختلالات قاعدگی در خانم ها میتونه یه علتش مثلا تیروید باشه، سخت های مکرر در خانم ها یه علتش میتونه چی کمکاری تیروید باشه که علائم دیگه هم نداشته باشه هستن. این طرف طیف پرکاری تیرویده، یعنی تیروید میزان هورمون زیادی میسازه که برای بدن زیادی هستش. چه اتفاقی میفته؟ شخص لاغر میشه، اشتهاش زیاد میشه، لرزش دست پیدا میکنه، تپش قلب پیدا میکنه. اینها باز علائم شایع پرکاری هستن، ولی شخص میتونه به فرمهای دیگه‌ای حتی با علائم عصبی حاد یک نفر به صورت حاد ببرن بیمارستان روانپزشکی و مثلا مشکل تیروید داشته باشه. مهم اینه که اون علائم شایعش رو بشناسیم و بر اساس اون، یا یک نفر هستش که یه دفعه میره جلوی آینه یا همسرش اطرافنش بهش میگن تو تیرویدت بزرگ شده، ما این رو بسیار میبینیم، یا خودش متوجه میشه. بنابراین بزرگی تیروید رو خود شخص متوجه میشه یا به یک علت دیگه رفته پزشک میبینه که موجب میشه شخص مراجعه کنه. همیشه ممکنه بزرگی تیروید کمکاری و پرکاری نباشه، ولی اینکه تیروید عمل کرد داشته باشه و یا کمکار باشه یا پرکار داشته باشه که علائم کمکار پرکار رو من خدمتتون اشاره کردم.
خیلی سپاسگزارم. بریم سوال بعدی بفرمایید.
با تشکر از اینکه تشریف آوردید اینجا و از صحبت‌های پرگوهربار شما استفاده می‌کنید. من یه سوال داشتم، خواستم بپرسم که آیا غده تیروئید گروه سنی داره؟
یعنی اختلالاتش.
اختلالات
مخصوص سن خاصه.
بله. آیا ارثیه؟
بله، بفهمید دیتو.
بله، بیماری تیروئید در یک سنی شیوعش بیشتره، ولی خدمتتون عرض کردم از دوران جنینی میتونه باشه تا 100 سالگی. ولی شیوعش بیشتر در خانم‌ها هستش، در سنین میانسالی هستش، در خانم‌ها جوان تا میانسال بیشتر خانم‌ها درگیر میشن. خب علتش یه علتش اینه شاید مثلا هورمون‌های زنانه نقشی در ایجاد بیماری تیروئید داشته باشه. ولی در هر سنی باید به فکرش بود، این نیست که حتما. و زمینه‌های ارثی هم عرض کردم مهمه. اگر کسی در خانواده خودش، خواهرش، پدرش، مادرش، برادرش مشکلات تیروئید داره، ایشون هم احتمال اینکه مشکل تیروئید پیدا بکنه بسیار زیاده. زمینه ژنتیکی وجود داره اصولا، ولی باز 100% نیست. کسی ممکنه اصلا بیماری تیروئید در خانواده نداشته باشه ولی خودش دچار مشکل تیروئید بشه.
خب خیلی سپاسگزارم و فکر میکنم یک سوال دیگه ما وقت داشته باشیم. تقریبا 4-5 دقیقه بشه تا پایان برنامه، فرصت نداری. بفرمایید.
خسته نباشید. من سوال داشتم که قبلا این نمکایی که مصرف میکردیم به صورت بسته‌بندی بود که الانم داریم مصرف میکنیم، ولی جدیدا تو طب سنتی از اون نمکایی که به صورت میگن سنگ نمک میگن اونا رو بیشتر استفاده کنی. حالا ما موندیم از این بسته‌بندی ها
سوال خوبیه.
از اون سنگ نمک
خانیته بفرمایید.
ببینید واقعیت اینه که این سنگ نمک حاوی یک سری ناخالصی هست، یعنی نه تنها مقدار یود کافی نداره که ما در نمک های در واقع استانداردی که عرض کردم به اون اندازه نیاز بدن ما محاسبه شده یود به این نمک ها اضافه شده، در این نمک های سنگ وجود نداره. یه سری ناخالصی هایی هم داره که این ناخالصی ها میتونه فلزات سنگینی مثل جیوه، مثل سر، مثل کادمیوم باشه که خود اونها میتونه واقعا تهدیدات جدی برای سلامت ما ایجاد بکنه. و من توصیه اکیدم به هموطنان عزیز و شما حضار عزیزی که در این سالن تشریف دارین اینه که به هیچ وجه از نمک های غیر تصفیه شده استفاده نشه و نمک های تصفیه شده ای هم که استفاده میکنید حواستون باشه که در واقع هم استاندارد باشن و هم یود داشته باشن.
حتی اگه برنجشون رو خیس کنن،
حتی اگر برنجشون رو خیس بکنن،
یعنی اون
بکنن.
میتونه وارد آب،
یعنی اون مواد و ناخالصی ها میتونه جذب اون ماده غذایی که حالا اینجا برنج هست بشه. من اگر اجازه بدیم فقط یه تاکید در مورد سوال قبلی که در مورد سن ابتلا به مشکلات تیروئید شد، یه نکته تغذیه‌ای رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم. در افرادی که بالای 65 سال هستن دیده شده که در واقع کمبود دریافت سلنیوم بیشتر، یعنی بیشترین ارتباط رو میتونه داشته باشه با کاهش هورمون T3 تیروئید، که در واقع این قضیه یه لینکی هم برقرار میکنه، یه ارتباطی هم برقرار میکنه بین سطح این هورمون T3 با سرطان پستان به ویژه در خانم ها که و در واقع محققین اومدن گفتن که این ارتباطه بیشتر به خاطر نقش سلنیومه. و اصولا اگر رژیم غذایی ما مقادیر کافی سلنیوم داشته باشه، در واقع میشه از این عارضه سو پیشگیری کرد که حالا منابع غذایی سلنیوم هم غذاهای دریایی، مغزهایی مثل مغز گردو، تخمه آفتابگردان، یعنی ما در خیلی از مواد غذاییمون به مقدار کافی سلنیوم داریم و اگه یه رژیم غذایی متعادل داشته باشیم اون سلنیوم رو به میزان کافی دریافت میکنیم. اما فقط میخوام این اشاره رو بکنم که این صحبت من اینجوری برداشت نشه که وقت مکمل سلنیوم رو من دارم توصیه میکنم، چون دریافت مقادیر بالای سلنیوم هم نشون داده شده که میتونه اثرات سو داشته باشه. و باز هم تاکید من روی اون رژیم غذایی متعادلیه که ما بتونیم تمام مواد مغذی مورد نیازمون رو دریافت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم. لحظات پایانی برنامه است. فقط راجع به تشخیص خیلی صحبت نشد، سوالی مطرح نشد آقای دکتر. شهرداد بجستانی، شما یه اشاره به از تشخیص از قبل از تولد این غربالگریه که داریم اهمیتش بفرمایید، تا اینکه اصولا همه ای ما احتیاج هست که بریم ببینیم که وضعیت تیرویدمون در چه حاله، اصلا آزمایش میخواد بدیم نمیخواد بدیم، کیا بدن آزمایش.
با توجه به اهمیت زیاد هورمون تیروئید در اون یک سال اول زندگی که خدمتتون عرض کردم، همه بچه‌ای که به دنیا میان ما از لحاظ تیروئید بررسی میکنیم که ببینیم کمکار هستن یا نیستن. درسته هزینه خیلی زیادیه که همه جمعیت رو بررسی کنیم، ولی ارزشش رو داره. یعنی اگه شما یک نوزاد مبتلا به کمکاری تیروئید رو پیدا بکنین، چون اگر درمان نشه کاملا لحاظ مغزی واضحا و قاطعا دچار مشکل میشه، بس ارزشش رو داره که ما از هر مثلا 100 هزار تا یک جنین رو پیدا کنیم که این کمکاری تیروئید داره، شاید بقیه مشکل نداشته باشن. بنابراین ما این رو در بعد تولد این کار انجام میشه. بعدش هم در دوران بلوغ اصولا بعضی وقتا خصوصا دختر خانم ها دچار یه گواتای ساده ای میشن، یه بزرگی تیروئید به خاطر سوخت و ساز و متابولیسم بدن، به خاطر رشد که لازم هستش که تیروئید بزرگتر شه. چون عرض کردم هورمون تیروکسین که از تیروئید ترشح میشه هورمون رشد هست در اصل، بخوام یه چیزی مثل در رشد خیلی تاثیر داره. به صورت کلی شاید لازم نباشه که حتما، مگر علائمی ببینیم یا مگر زمینه فامیلی خیلی جدی کسی داشته باشه و شک بکنیم. این که به صورت کلی بگیم، حالا در مناطقی بیماری تیروئید خیلی شایع هست، خانم ها رو بالای 40 سال هر 3 سال آزمایش تیروئید براشون انجام میدن به کمکاری خفیف، چون کمکاری خفیف خیلی وقت اصلا علائمی نمیده، فقط عرض کردم ممکن کلسترول خون بالا باشه. به صورت کلی که ما برنامه‌ای رو بدیم نداریم. اگر زمینه‌های ارثی تیروئید در خانومی در خانواده اقوام درجه یک خصوصا وجود داره، بهتره که بالای 40 سال خانم‌ها به خصوص هر 3 سال یک آزمایش تیروئید رو انجام بدن.
آقایون چی؟
آقایون هم خیلی دچار بیماری تیروئید نمیشن. آقایون هم اگر زمینه ارثی خیلی قوی دارن، باز اونها هم بد نیستش که تستید، ولی جای توصیه نمیشه به صورت علمی که حتما به صورت برنامه دار شما بخواین آزمایش تیروئید بدید.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان خیلی زود سپری شد، به پایان برنامه رسیدیم. خیلی خوشحالم توی جمع مشتاقی بودیم در سر محله شهرک آزمایش. عزیزانی که مشتاقانه پرسش خودشون رو مطرح کردم، درباره اختلالات تیروئید صحبت کردیم. اگر شما هم تمایل دارید که در محل شما، در محله شما، فرهنگ سرای محله، دانشگاه محله، تحصیلتون، محل کار شما حضور داشته باشه، رادیو سلامت و برنامه کارگاه سلامت، درخواستون رو به 30102 ارسال بفرمایید که بتونیم ما ترتیب حضور همکارانمون رو در این برنامه و در محلی که شما درخواست کردید بدیم. اما سپاسگزارم برای حضور خانم دکتر کوهدانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، آقای دکتر شهرداد بجستانی، فوق تخصص بیماری قدرت درونی و متابولیسم، و همکاران عزیزمون که همراه ما بودن در این سرای محله و این برنامه کارگاه سلامت. با همراهی عزیزان این جمع با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیز دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیز دارد.
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا با افرای دیگر در خدمت شما هستیم. اما معرفی عوامل برنامه: تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا